توصیه قرآن. قرآن سه تا نکته در مورد سوال میگه. یک، ممدوح بودن اصل سوال. اصل این که ما سوال بپرسیم این یه امر خوبیه. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 32 رو عنایت کنید، جزء 5 سوره مبارکه نساء آیه شریفه 32 میفرماید بلا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. یه عده چیزایی دارن، یه عده ندارن. این که کی چی داره کی چی نداره علی نباشید، اون اونو داره منم همونو میخوام، کاری نشته باشید. للرجال نصیب و من مکتسبو، آقایان از آنچه که کسب میکنن سهمی دارن. ولی نساء نصیب و من مکتسب نه، خانم هم همینطور. واسأل الله من فضله، از فضل خدا مسئلت کنید، یعنی از خدا به خاطر فضلش نعمت بخواید. اصلا خجالت نداره. هرچی ما گفتن جلوی دیگران گردن کج نکنید، گفتن تا میتونید جلوی خدا گردن کج کنید. خدای من اینو میخوام، این رزقو میخوام، این نعمتو. خدای من علم میخوام، من اخلاق خوب میخوام، من صبر میخوام. از خدا بخواید. اصل درخواست به معنای معنویش، مادیش و سوال باز سوره مبارکه نحل آیه شریفه 43. نحل نه، چیزی که به دیگران دادیم و نگید به ما بده. خدا ممکنه چیزی خدا به شما داده صلاح من نباشه، برای خودت بخوا، نگو اونی که به اون دادی به من بده. خب نه از این باب که اون داره، چون ما گاهی اوقات همون چیزها رو میخوام که دیگران دارن. این بیشتر چشم همچشمیه تا نعمت و فضل خواستن. نه بخل نی چشم همچشمیه. من میگم خدای آنچه خیر منه بده، میگم خدای همونه که به این دادی به منم بده. با اینکه حسد نیست، ولی خب تو چه اصرار داری مثل اون بشی؟ آنچه خیر خودته بخوا، ممکن آنچه صلاح توه با آنچه صلاح اوست چی؟ شما اینا رو حتما باید تو دیگران ببینید که بخواید. باید حتما ببینیم که خوبه، مثلا صبر رو. میخوام بگم ما قبل از این که چیزی رو در دیگران ببینیم، باید به خدا بگیم آنچه خیر ما ساقات به خیر میکنه به ما بده. هی این آیه بیشتر به این نگاه میکنه که شما چیزایی رو در دیگران میبینید، میگید خدا همینم به من بده. این شکلی نباشین، بی کلاسه. بعیده این چیزهایی که انقدر خیر بودنش واضحه به ذهن انسان نرسه. اما اگه دیدیم یکی سری نازیه که خدا به این دادی به من بده، خدای من فلان نعمت رو میخوام، اصلا کار ندارم دیگری داره یا نداره. سوره مبارکه نحل جزء 14 آیه شریفه 43. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. پیغمبر قبل از تو هم انبیا رو فرستادیم که به اونا نوحی الیهم دیگه وحی کردیم. فاسالو اهل الذکر، از اهل ذکر بپرسید. ان کنتم لا تعلمون، غیر از اونایی که پای این سخنرانی بودن، چرا نمیگه فاسالو اهل العلم ان کنتم لا تعلمون؟ از اهل علم مگه نه سوال بکنی؟ چرا میگه فاسالو اهل ذکر؟ اونایی که پای سخنرانی بودن جواب ندن، قوم بودن. دو سال پیش بود، یادش بخیر. چرا نمیگه فاسالو اهل العلم؟ میگه فاسالو اهل ذکر. کی داره جواب میده؟ نه بفرمایید.
شاید خیلی علمشو داشته باشم، ولی هرگز نیستش که علمشو متذکر بشه.
آخ اون بیان نکنن نمیگفتین خیلی خوب بود. خیلی اهل علمن ولی اهل ذکر. اهل علم شاید اهل ذکر باشه ولی شاید نباشه. اهل علم چجوری اهل ذکر میشه؟ متذکر علمش باشه و آنچه میدانه قلبن، لسانن و عملن پایبند باشه. این میشه اهل ذکر. اهل ذکر حتما علم دارن ولی اهل علم حتما ذکر ندارن. سوال بکنید، بپرسید، این خیلی خوبه. اهل سوال بودن از اهل ذکر، این خیلی خوبه. دو، بعضی نکته دوم اینه که خداوند وقتی شما سوال میکنید، یعنی یه چیزی میخواید، قطعا مستجاب میکنه. قطعا. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 186 میفرماید که آوردین فقره 186. و اذا سألك عبادی عنی، پیغمبر وقتی بندگان من از من سوال میکنن، فعنی قریب، من نزدیکم، من دور نیستم. اجیب و دعوت دعا اذا دعان، وقتی یه خواننده یه کسی که منو میخانه من رو خواند، من سریع جواب میدم. اجیب و دعوت دعا اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم. خدا قطعاً اجابت میکنه. خواستن همانا، اجابت کردنم همانا، نماز خواندنم همانا. بزرگواران نماز بخونید. حالا اونا که شهرهای هستن که زودتر از ماست نمازشون، که همون موقع که اذان میگن نمازو بخونن. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم توصیه قرآن و نکته‌ای که قرآن در مورد سوال و پاسخش میده، این قسمت اول، این که اصل سوال، اصل درخواست، چه به معنای خواستن یه چیزی باشه، چه به معنای پرسیدن یه مطلب باشه، این خیلی ممدوحه. یک. دو، خداوند قطعا مستجاب میکنه. تو آیه گفتش که وعزا سهلک عبادی انی فعنی قریب اجیب و دعوت دعا ازا دعان، وقتی یه کسی منو میخونه من حتما جواب میدم. ما به دعا که نگاه میکنیم، مثلا در دعای ماه رجب داریم که یا من لا یرد و سائلو، کسی که، ای کسی که گدا رو و سائل و درخواست کننده رو رد. نه، این نیست که کسی از تو چیزی بخواد و که انه او هیچی نخواسته، اصلا انگار تحویل نگیری که این از تو چیزی خواست، بی احترامی نمی کنی. یا این که لکل مسئلت منکه سمع حاضر و جواب عتید در دعای ماه رجب. اینجا بعضی اشکال میکنن، میگن خدا در قرآن گفته که من در دادن آنچه که شما میخواید یه قواعدی دارم، به همه نمیدم. سوره معرکه انعام آیه شریفه 41 رو نهایت کنید. انعام 41 جزء 7 سوره معرکه انعام آوردین، میفهمد که وقتی گیر میکنید بل ایاغو تد اون اینجاشو بماند، فیک شف ما تدعون الیه انشاء، اگر که بخواد اینو برطرف میکنه. میگن خب ببین اینجا خدا میگه اگه بخوام، لذا ما خیلی چیزا میخوایم مسئلت میکنیم ولی خدا نمیده، ما میگیم ولی خدا میگه من نمیدم. پاسخ اینه که ما در قرآن یه عباراتی داریم، اون عبارات نشوندنده قدرت خداست، نه این که میخواد یه چیزی رو ممنوع. خوب عنایت کنید، بفهمد که ما قرآن رو بر تو نازل میکنیم، سنقر اوکم ما بر تو میخونیم، فلا تنسا، پیامبر تو چیزی از قرآن رو فراموش نمی کنی، الا ما شاء الله، مگر این که خب مگر این که خدا بخواد، یعنی خدا خواسته که پیغمبر چیزی از قرآن رو فراموش کنه؟ نه، ولی میخواد بگه قدرت خدا اونجا هم هست. این فکر نکن که اگه به تو اینو گفتیم به هیچ وجه نمیتونیم این از ذهن تو ببریم، اراده بکنیم این از ذهن تو میبریم. ها، ما ایم که میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب سوال اینه که خداوند اینجا چیو میخواد بگه؟ میخواد بگه که درست شما میخواید و من میدم، اما اگه اراده بکنم میدم و اگه اراده بکنم میتونم ندم، ولی همچین اراده ای نمی کنم، بخواید میدم. طور بعد به این میرسیم که خیلی وقتا ما میخواییم ولی خدا نمیده، اونو بعد جای دیگه بحث بکنیم که چرا ما یه چیزی میخواییم ولی خدا فکر میکنیم به ما نداده. قبلا گفتم سریع بگم، ما از خدا یه چیزی میخواییم گمان میکنیم که خدا باید همون که ما میخواییم بده، و همون که میخواییم اگه نده یعنی مستجاب، در حالی که اصلا این شکلی ما از خدا وقتی یه چیز میخوایم چجوری میشه؟ یک، خدا همونو میده. دو، گاهی اوقات یه جایگزین میده. سه، بعضی وقتا دفع بلا میکنه. چهار، تقلیل بلا میده. بعضی وقتا نه خودشو میده، نه جایگزین میده، نه دفع بلا میکنه، نه تقلیل بلا میذاره آخرت برامون. شما یه چیزی میخوای نمیدونی چی میشه. میگه من خمس دادم، پس چرا اموالم زیاد نشد؟ خمس دادی، قرار بود یه بیماری بگیری 500 میلیون خرجش باشه، چون خمس دادی خدا بیماری رو برگردون، 500 میلیون از مالت حفظ شد، ولی تو اصلا متوجه نشدی. سوم، منع از حسد بر نعمت دیگران. یکی یه چیزی داره، خب داره که داره، به ما چه که داره. سوره معرکه نساء آیه شریفه 54 رو ببینید، جزء 7 سوره معرکه نساء آیه شریفه 54 آوردید. خب میگه که ام یحسدون الناس، اینا به مردم حسادت میکنن. کیا رو میگه؟ بخشی از اهل کتابن، حالا یهود و نصارا. یحسدون الناس به چی؟ الا ما آتاهم الله من فضله، از اینکه خدا به یه عده چیزی داده اینا حسادت میکنه. حالا خدا به یکی خواسته این شکلی، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الی آخر، که حالا حتی بعضی وقتا حسادتشون بینی که چرا فلان کس فلان مقام معنوی رو داره. آقا خدا به یکی پول داده، ظرفیت داده، به من پول بده، خدا رو بنده نیستم، من ظرفیت ندارم. یه آدم کم ظرفیت ندید بدیدی که یه چیزی بهم برسه از مردم دریغ میکنم، خدا سلا ندونسته بده. خیلی چیز ساده ایه، ولی زا بعد میرسیم که اگه چیزی طلب کردیم همزمان ظرفیت شو بخوایم، ولی ممکنه خدا یه چیزی بده ظرفیت شو نشته باشیم، بزنیم خودمونو نابود کنیم، حالا اگه دیگران جامعه رو نابود نکنیم. باز در سوره معرکه بقره آیه شریفه 109 رو هم عنایت کنید. سوره معرکه بقره آیه شریفه 109، اینجا میگه که ود کثیر من اهل الكتاب، خیلی از اهل کتاب چی دوست دارن؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اگه بشه بعد از این که شما ایمان آوردید شما رو دوباره چیکار کنن؟ به کفر برگردونن. چرا؟ یعنی برای چی بخشی از اهل کتاب دوست دارن که مسلمونا دوباره کافر بشن؟ حسدن من عند انفسهم، این از باب حسادتشونه، از این که شما راه رو پیدا کردید چی هن؟ ناراحتن و الی آخر. چرا حسد نورزیم؟ بابا تو یه چیزی میخوای، از خدا بخوا، خدا اگه به یه نفر دیگه داده میتونه به تو هم بده. باب اعطاء خداوند که بسته نشده، نعمت خداوند هم که حد. من چرا بگم او نداشته باشه من داشته باشم؟ خب میگم خدایا به او دادی نوش جانش، به منم بده. چرا من میخوام از بقیه دریغ بشه؟ خب بقیه داشته باشه، چه علمی داره؟ خدایا به منم علم کثیر بده، به منم اخلاق خوب بده، به منم صبر بده، به منم هر چی که لازم داری از خدا بخوا. چه نگاه کی چی داره؟ مثلا چه کار داریم کی چی داره؟ هر کی هر چی داره. این سرک کشیدن خب آثار داره دیگه، وقتی سرک کشیدی بعد گرفتاری بعدیش هم باید تحمل کنیم. خب الگوی سوال چی باشه؟ خوبه ما 4 تا الگو برای سوال کردن و درخواست کردن داریم. 4 تا الگو. 1، اولی رو اسمش رو گذاشتم الگوی عالی. الگوی عالی چیه؟ الهی رزن به رزاک. اونایی که خیلی با کلاسن از خدا اینجوری میخوان، خدایا هر آنچه که تو راضی، من راضیم. از این که ابا عبدالله سلام الله علیه اون لحظات آخر تو اون شرایط صورت مبارکشون رو خاک فرمودن، الهی رزن برزاک یا برزائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. آدم اون نقطه برس، خب خیلی سخته که علی اصغر سلام الله علیه اونجوری به شهادت برسه، حضرت بگه خدا این بر من سهله، چون تو داری، اگه تو راضی و تو داری میبینی من حرفی ندارم. این خیلی با کلاسه، خدایا هر آنچه که تو برای من صلاح میدونی من راضیم. خب مگه تو میدونی خدا برای چی صلاح میدونه؟ نه، ولی هر چی خدا صلاح بدونه. عرض کردم قبلا یه وقتی یک عرفاها میگفت من رو اطلاع اخشناس این منور میبردم، یه وقتی گفتم آجا خب شما که مستجاب و دعوه این، دعا کنین پاتون خوب شه انقدر اذیتین و اینا، یه لبخندی طبق معمول زدن گفتن داداششون من دعا کنم پام خوب شه دستم درد میگیره، خدا منو بیمار خواسته، برای من بیماری خواسته. البته خب یه مقامی، من که نمی‌فهمم چیه. عالی اینه که انسان بگه خدایا هر چی تو صلاح دونستی برای من، غم، قصه، فقر، کمی، هر چی تو خواستی، من کارم دست تو باشه، عاقبت به خیرشم. یه پله پایین‌تر خوب، طلب به شرط مصلحته. خدایا فلان چیزو به من بده به شرط اینکه به صلاحم باشه. چون خیلی ها اینو میگن، مثلا میگن بگو خدایا هر چی تو میگی. بعد اینجوری میکنه، نمیشه من دعا کنم خدایا مثلا فلان کس بشه به صلاحم باشه. معمولا تو ازدواج اینو میگن، میگه اون خدا هر کس که مثلا قسم میگه، من میگم خدایا مثلا فلانی اگه صلاحم هست، البته اگر ممکنه اینجوری بکنی که سلام باشه، مثلا همین رو میگن دیگه، خدای سلام من تو اون راه قرار بده. که کی داره سوال میکنه؟ برعکس چی؟
یعنی اینکه اون چیزی که رضای توه برای من انجام بده، ولی خوشحالی منو درش قرار بده. من اذیت میشم.
خب دیگه جای فعل و فاعل و مفعول متهم عوض کردیم.
شما راضی باشی
آره و همونه دیگه، من اذیت نشم تو راضی باشی، نه خدای اول تو راضی باشی، حالا در کنار شما ما هم یه اذیتی نشیم. باشه، ولی دارید خدای من به هرچی تو بفرستی راضیم. او اگه گفتیم خدای من هرچی تو بفرستی راضیم، همراه با رضایتش کریم رضایت میفرست. لازم نیست بگیم، دارم میگم یه پله بالاترش این میشه بگم خدای راضیم به رضای تو، بعد یه چیزی بفرسته من راضی نباشم. اگه من رو در این حد دیده که این دعا رو در حقم مستجاب بکنه، یعنی خوب اینه، خدایا فلان چیز رو میخوام به شرط مصلحت، این برای آدم خوب است. حالا من همینم باشم باز خوبه. سه متوسطا، متوسطا میگن که خدایا فلان چیز رو بده، نمیگن رضای تو، نمیگن خدایا به من یه دونه پرادو بده. خب یه پرادو به تو بدم الان مثلا من دیگه کار ندارم، پرادو زبط سر همونو میخواد. و چهارم آدم های ضعیف و سطح ضعیف. سطح ضعیف اینه که از خدا شر میخواد، خدایا به من توان بده که بتونم اینو ضایع کنم، توان بدم اینو ضایع بکنی، خدایا یه قدرتی به من بده جسارت داشته باشم وقتی مواجه میشم با این بتونم با قمه بزنمش، اون شجاعت رو تو به دلم بنداز. این دیگه چه دعاییه؟ دعای خبیثانه که بعضیا به نوعی مساویس با نفرین دیگران. خب این رو خب خیلی ناجوره دیگه آدم بینسم. چرا این شکلی میگید دعا کنیم؟ چرا میگید عصر خدا مثلا آنچه که تو میگی؟ سوره معرکه بقره آیه شریفه 216 رو ببینید. سوره معرکه بقره آیه شریفه 216. کتب علیکم القتال. اینجا کتب یعنی فرزه، واجب شده بر شما، یه وقتایی باید جهاد بکنید. و هو کره لکم، ولی شما ای بابا جنگ سخته، جهاد اینا، شما کلا کراهت دارین از این جهاد که کار سختیه. و عسى ان تکرهوا شیئا، چه بسا از یه چیزی کراهت داشته باشید، اکراه داشته باشید بدتون. و هو خیر لکم، ولی واقعا خیرتون باشه. و عسى ان تحبوا شیئا، ولی وقتی چه بسا یه چیزی رو خیلی دوست دارید، گمان میکنید خیلی خوبه، و هو شر لکم، فکر میکنید براتون خوبه ولی اون شره. و الله یعلم و انتم لا تعلمون، شما نمیدونید. ما تو دنیا گاهی اوقات به یه کسی خیلی اعتماد داریم، بعد یه توقعی از او داریم، او میگه نه، ما به او اعتماد داریم، میگیم حتما یه صلاحی که گفته نه. به همین میزان یه خدا رو هم قبول ندارن. بابا اون خدایی که منو خلق کرده و منو بهتر از خودم میشناسه و از مادر مهربان تره، یه جایی میگه صلاحت بپذیر دیگه. نه چرا سلام نیست؟ نمیشه حالا یه کاری بکنه سلام بشه؟ حتما نمیشده دیگه. چرا اصرار بی خودی میکنی؟ اصرار میکنی بعد بهت میده گرفتار میشی. ما نمیدونیم خیلی وقتا یه کسی دراز کشته رو زمین، یه مرتبه یه چیزی اومد، یه خزنده چیزی از دهنش که خواب بود و دهنش هم باز بود رفت داخل، یه نفر اینو دید، از سواری بود پیاده شد و خیلیم چیز بود، چارشونه بود. آقا این یارو رو از خواب بیدار کرد، یه سیب گندیده ای داد بهش، گفت بخور اینو. گفت آقا نمیخورم. زدش، گفت بخور یالا. به زور اینو خورد. بعد شروع کرد اینو زدن که بدو، خودش سوار اسب بود اینو میزد که بدو. یارو گفت نمیخوام، دوباره میزدش. این همه بعد بیرون گفت مگه آزار داری؟ دوید دوید، بعد چند لحظه ایستاد، جسارتن حالش به هم خورد. وقتی حالش به هم خورد اون موجود سمی رو چی؟ پس آورد. بعد یارو بهش گفت من دیدم تو خواب بودی، این رفت داخل، اول یه سیب گندیده دادم که بخوری که معدتو بهم، بعد دووندمت که اینو بالا بیاری که اون موجود بیاد بیرون و باعث مرگت نه. گاهی اوقات یه کاری رو یه آدم حکیمی انجام میده از باب یه خیرخواهی برام، حالا خداست، شما میگی فلان چیزو بده، خدا میگه صلاحت نی. برای چی سلام؟ مگه تو چی میدونی؟ آ یحتمل اون یه چیزی میدونه شما نمی. انقدر اعتماد کنیم به خدا. البته خب این یه مقدماتی هم میخواد. بله
مسائل خود خدا گفته، مثلا این که ما یه زندگی خوب بخواهیم، نه از نظر مالی، مثلا از نظر تحصیلی، از نظر خانوادگی، کلا شرایط خوب خدا خواسته دیگه. اینا گفته یه جوری زندگی کنید که خودتون و دیگران از منافع دنیا لذت ببرید، استفاده کنید، برای آخرت هم کار کنید.
خب
خب این که ما حالا
فرد خدا همینو گفته،
نه این که چه شکلی ما اینو بخواهیم یا مثلا با چه خاصیت هایی بخواهیم، این دیگه میشه مرحله متوسط دیگه، درسته؟
نه این که خدا اونو گفته، بعد کنارش هم گفته از من میخوای درخواست بکنی با کلاس درخواست کن، با کلاس درخواست بکنی باید با کلاس برخورد میکنی، بی کلاس درخواست بکنی بی کلاس. یعنی خدا اونو که گفته، فقط اونو که نگفته. ما یه جا داریم خونه بزرگ فخر مؤمنه، یه جا داریم که فقر فخر مؤمنه. کدومشه؟ مؤمن باید تلاش بکنه، کار بکنه. خدا خونه بزرگ خواست، این فخرشه. نخواست و فقیر بود، این فخرشه. یعنی از یه جایی به بعد من نمیدونم. من کار خب پس ما چیکار کنیم؟ شما پرتلاش، تولید ثروت کن، کار کن، تنبل نباش، برنامه ریزی بکن. ما هم باید اینجوری حرکت بکنیم. چی میشه؟ چی میشهش به من ارتباطی؟ من تدبیر میکنم، من درست عمل میکنم، سعی میکنم برخوردار باشم، به زن و بچه‌م سخت نگیرم. ولی اگر علی‌رغم همه اینا خدا یه چیز دیگه برام خواست، میگم تسلیمم. خب چند تا سوال بخونیم. عرض کنم که تا سوال 61 خوندیم. استاد وقتی دوستان نزدیکان آدم راجع به خانواده همسرشون و خصوصیات اونها درد دل میکنن، غیبت حساب میشه؟ بله. شاید بعضی وقتا هم جنبه مشاوره داشته باشه. مشاوره لازم نیست با اسم بردن باشه. طرف میگه خب همیشه غیبت غیبته دیگه. اگه حتی میخواید از اطرافیانتون چیزی بگید، از کسی مشورت بخواید، برید سراغ کسی که اطرافیان شما رو نمیشناسه، که غیبت نشه. بعضی وقتا میدونیم اگه فرد بدونه داریم در موردش حرف میزنیم ناراحت نمیشه، حداقل احتمال بالایی میدیم، بازم غیبت محسوب میشه. مثلا در مورد یک دوست صمیمی، من نمیدونم چه اصراری هست ما در مورد دیگران حتما صحبت بکنیم. اگه در مورد چیزی میگید که کراهت نداره، غیبت نیست، اما خب نمیدونم دلیلش چیه. من جلسه اولم که اومدم کلاس تفسیر، نمیدونم چه سوالاتی میشه پرسید. عذر میخوام اگه سوالم بیاد، خواهش میکنم ببخشید. شما برای دانشجویان روانشناسی که میخوان موضوعات پژوهش هاشون رو از قرآن بگیرن و در زمینه قرآنی کار کنن، چه پیشنهادی دارید؟ من خب نه روانشناسی بلدم نه قرآن، نمیدونم. رادیو هم نیست همین موقع بچرخونین تندی بخونم، باید فکر کنم، چیزی به ذهنم نمیرسه. در رابطه با بخشش والدین، اگه ظلم وحشتناک رو از بچگی به دفعات خیلی زیاد به سر ما آورده باشن، ما دیگه محبتی نداشته باشیم تو دلمون نسبت به اونا، تو دلمون ببخشیمشون اما نخواهیم دیگه حضور داشته باشن تو زندگیمون، بازم مورد عذاب خدا، هیچ وقت این دعا رو نکنید که پدر مادر نباشن. هیچ وقت، هیچ وقت به زبونتون هم نیاد، تو دلتون براشون دعا بکنید، خدا برکت میده. یه داستان بگم ولش کنید. پسر علامه امینی تعریف میکرد، علامه امینی صاحب القدیر ها، پسر ایشون تعریف که ما رفتیم اولین سالی که مشرف شدیم نجف، رفتیم منزل امام، از اونجا با یکی از رفقا رفتیم حرم، دوستان رفتن خونه علامه امینی، قسمت ما نبود دیگه، اون آقازادهشون اونجا تعریف، یا آقازادهشون یا نوهشون، الان خاطرم است برای رفقام. علامه امینی سه تا برادر بودن، پدرشون به اینا درس میدادن، این سه تا که درس گوش میکردن، علامه امینی خیلی کم استعداد بوده، خیلی. یک روز پدرشون درسو میگه و اینا، یا حالا دو تا بودن الان یادم نی، علامه امینی هی متوجه میشه، سوال میکنه، پدرش میگه عبدالحسین بفهم دیگه چقدر سوال میکنی فلان، با یه تندی. علامه امینی در حالی که گریه میکنه از اتاق میاد بیرون، میره اون زیرزمین خونشون، اینا خیلی گریه میکنه. یکم که میگذره، پدر ایشون به برادرشون، حالا اون بزرگی یا یکی دیگه بوده، میگن برو عبدالحسین رو بیار، مثلا اینا من نباید اینجوری تندی میکردم و اینا. اون میره و علامه امینی خیلی داره گریه میکنه و اینا، میگه بابا پدر دیگه، حالا وقت دعوا میکنه، میگه از پدر ناراحت نیستم، از خودم ناراحتم، خب چرا مثلا اینقدر کم استعدادم، چرا نمیفهمم فلان اینا. این میگفت این جریان گذشت، ما بزرگتر شدیم، ما عبدالحسین خب برای اون سمت آذربایجان اینا بودن دیگه، ایشون اومد نجف، همین برادرش که میگه من رفتم دنبالش، رفتم نجف داداشمو ببینم، مثلا چند سالی بود رفته بود نجف، تصورم این بود که این برادر کم استعداد ما، که اون موقع هم درس درست نمیفهمید. رفتم اتاق به همتراش، گفتم که عبدالحسین کجاست؟ گفتش که مثلا حاج آقا عبدالحسین فلان جان. حاج آقا عبدالحسین مثلا همتاقیش خواسته جلو برادرش تحویل بگیر. رفتم دیدمش و آقا باش رفتیم، هر کی میرسید ارادت و فلان، احساس کردم بذاره غیراتی، چقدر دارن همه احترام میکنن عبدالحسین ما رو. رفتیم جمعی نشستیم، تا ایشون اومد همه بلند شدن و بعد این شروع کرد صحبت، من دیدم اوه این عبدالحسینه، خیلی ملا شده، خیلی خوب داره، همه دارن خیلی تمجید میکنن و فلان، کنجکاو شدم حسابی. دیگه جلسه که تموم شد اومدیم حجره، گفتم چیه خیلی چیز شدی، خیلی ماشاءالله استاد شدی، چه خبره؟ میگه به من گفتش اون روزی که پدر منو دعوا کرد، من رفتم توی چیز، توی زیرزمین و اینها، تو همون حال گفتم خدایا یه استعداد خوب به من بده که من بشم عالم دین، بشم خدمتگزار دین. اگر این استعداد رو بدی، من قول میدم نوکری پدر مادرم بکنم، من نوکر پدر مادر بشم. توی استعدادی به من بده که من بتونم نوکری دین تو رو بکنم، نوکر پدر مادرم هم میشم. بعد برادرشون میفهمود پدر مادر ما آذربایجان بودن، ما هم در خدمتشون بودیم. آقا هر کاری پیش میومد پدرم اینا میگفتن عبدالحسین، اون نجف بود، ما نزدیکشون بودیم، ما یه کار پیش میومد گفتن به عبدالحسین و اومد بگین این مشکل ما رو حل کنه. یعنی پدر و مادرم هم به او یه الغه‌ای پیدا که دوست داشتن مشکلاتشو اونم حل میکرد. یعنی هر وقت میومد همه کارا رو مینداخت. گفتم خدایا به من استعداد بده نوکر پدر مادر بشم. اگر هر کاری کرده باشن پدر مادر، آخرش پدر مادرن. خب نه تو دلتون چیز بد، علت دوام دعاشون کنید، علت دوام، علت دوام. چرا؟ هر جوری با پدر مادر رفتار بکنید، بچه هاتون با شما همون جور رفتار میکنه. خب اونا با ما بد بودن، ما با اینا خوب بودیم، برکتش میره. با پدر مادر دو تا چهار تا نکن، ایشون یه دونه زده من میزنم، پدر مادر یکی زدن سر تو بنداز پایین. مطمئن باشید خدا براتون جبران. اینو من نمیگم، من عددی نیستم، آدم های حسابی میگن تو احترام به پدر و مادر خدا برکتی قرار میده اصلا قابل وصف نیست. میگه پدر مادر یه جا میگن الهی پیرشی، از جوونیت خیر ببینی، الهی هرچی از خدا میخوای بهت بده، اینا اصلا از دهن اونا در نیومده مستجابه، ولو که به شما ظلمی بکنن. سلام استاد. علیکم السلام، وقتتون بخیر، ممنون. من همش بین این دو راهی گیر میکنم، موقع دعا که تا میام چیزی درخواست کنم با خودم میگم آیا عبد اینو درخواست میکنه؟ خب مولا هر چه لازم باشه به عبد میده. نه نه، این غلطه. خدا خودش میگه ادعونی، منو بخونید، نگید خدا، حتی که خودت میدونید دیگه من چی بگم. نه خیر، میگه بگو، حتی نمک سفره تو خدا، نمک سفره رو بده، نون بده، آب بده، تک تک بگید. این گفتن موضوعیت داره. نهج البلاغه با چه ترجمه مناسب؟ ترجمه مرحوم آقای دشتی، خدا رحمتشون کنه. استاد فرمودید هر کس چیزی بخواد خدا قطعا اجابت میکنه، پس اون اعمال هدیه که میگن انجام بدید دعا مستجاب میشه، چه تفاوتی با این داره؟ استجابت مراتب داره، یک سرعت داره، دو سه گاهی اوقات من یه کاری میکنم اصلا دعا از دهن من بالاتر نمیره. من الان میام ایشون یه حرفی میزنم، میگم بس خانم دیگه بس، چه حرف میزنی؟ من با این حرفی که زدم بعد واسم نماز، اون نماز جز ستون فقرات من به جای دیگه برخورد میکنه؟ مف نمیارزه، به شرط که قبلش خرابکاری نکنی. سلام علیکم سلام، میشه کتاب های تربیتی و منابع دیگری برای سنین مختلف رو یک بار دیگه معرفی کنید؟ در حال نوشتن سند جامعه تربیتی هستم، میخواستم نظر دین را راجع. ببینید ما کلمه راجب در زبان فارسی نداریم، راجع به، خب راجب نداریم. نکات ریز تربیتی علاوه بر متدهای من نمیدونم، تخصص ندارم من توی نوزه. من کاری که آقای قائمی، آقای آذربایجانی و آقای عباسی کردن کار خوبی، ولی من اصلا توی نوزه تخصصی ندارم. سلام علیکم مثلا، میشه از استاد سوال بفرمایید هر زمان صلاح دیدن در مورد آمادگی برای حج تمتع بفرمایید چه باید کرد؟ من اگه لایق باشم سال بعد نوبتمه، دلشوره گرفتم که از نظر معنوی چه باید بکنم. ما از استاد سوال فرمودیم، ایشون فرمودن که غیر مستقیم میزنن سوالا رو. چرا؟ ببینید حج یه تیکه از زندگیه، نه از قبل جداست نه از بعد. از الان به آنچه میدانید عمل کنید، واجبات رو انجام بدید، محرمات رو ترک کنید، حق و ناسی هم به گردنتون شروع کنید صاف کردن، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنید. خیلی میخواید با کلاس باشه، قرآن روزانه‌تون اینا رو مرتب کنید، نماز اول وقت، مراقبت از چشم و دست و قلب و پا و دل، این چیزا. یه کار عجیب غریب، یه ذکری نیست مثلا یا مکه یا مدینه یا مدینه یا مکه، نه ذکر اینجوری نداریم، واجبات و محرمات، هیچ چی بالاتر از این. سلام استاد. علیکم السلام، وقت بخیر. استاد یه مسئله برام پیش اومده که بد جور هول و بلا انداخته به دلم. استاد چند وقت قبل فکر کنم آخرین روز محرم یا اولین روز سفر بود، برای رضای خدا رفتم منزل خالم که پسر کوچیکش که 9 الی 10 سالش است تو درس ها کمک کنم، که از قضا من روی مسائل حق و ناس حساسم، مداد تو در دستم افتاد، خورد به پاش، دردش اومد. من گفتم بذار ببینم، گفت نمیخواد. چند بار خودم مدادم، پامو زخم کرده من، برای اینکه یه وقت خون پاش جایی رو نجس نکنه، یه دستمال کاغذی روی کوچولو فشار دادم، اون قسمت که یه کوچولو حالت زخم یا کنار رفتگی پوست داشت، یه نقطه خونی شد، بعد دیگه بچه گفت چیزی نیست و بخشیدمت. منم دیگه پیگیر نشدم. این زخم خون که میگم خیلی کوچیک بود، خیلی. حالا همین رو استفتا کردم، میگن چون یقین نداری وارد گوش شده یا نه و فشار دادن خون آمده، باید یک شطور بدی به پدر بچه و بچه بزرگ شد حلالیت بگیری. حالا من توی بحت و شگفتی هم که واسه یه نقطه خون باید یه شطور دیه بدم، یا همش میگم هم دیه هم صبر کنم بچه بزرگ بشه تا موقع من زنده ام یا نه، بچه زنده است یا نه، هم دیه هم حلالیت، اصلا خیلی به هم ریختن. ببینید اگر که شما یه لطمه‌ای به من بزنید که دیه داشته باشه، اگه من شما رو ببخشم دیه نیاز نداره. این اولا. اینکه میگن به پدر بچه از باب ولی باید بدید، اگر اون ولی از طرف بچه ببخشه اشکال نداره. یعنی چی؟ الان شما به فرزند من یه لطمه‌ای بزنید، من بگم شما رو بخشیدم و رعایت مصلحت او رو بکنم، حلالیته. اگر پدر بچه بگه شما رو بخشیدم، نه به شطور نیازی، نه به حلالیت بعدی. سلام علیکم، وقتتون بخیر، ممنون، طاعتتون قبول، ممنون. چجوری برام سوال پیش بیاد؟ گاهی دوستان که سوال میپرسن میگم این سوال منم هست، ولی در حالت عادی سوال پیش نمیاد، یعنی به ذهنم نمیرسه. امیدوارم تونسته باشم منظورم رو. آره، زیاد مطالعه کنید، هر چی بیشتر مطالعه بکنید سوالاتون بیشتر میشه. مطالعه زیاد کنید، آهسته بخونید. 71-72 شناسه، نه بگیرید اقساطش رو به موقع بدید، حتی یک روز تاخیر نکنید، بگیرید اگه مجبورید اقساط رو به موقع بدید. ایر هم زبان بیگانه است، اینم به اون لیست اضافه کنید. بگید رو خطیم، رو خطیم.
مگه من خب
گفتیم برخط و برون خط دیگه، ما اینو گفتیم. من گفتم آن ایر، اصلا این کلمه به زبون من نمیچرخه، یه ضد انقلاب دیگری بوده، من نبودم. سلام علیکم استاد، می‌خواستم بپرسم مگه گفته نشده ما قرآن را با بیان ساده نازکیم تا همگان بفهمند؟ پس چرا در خیلی کلمات ما نیاز به تفسیر و توضیح داریم و یا میگیم اینجا منظور فلان چیز بوده؟ مگر نه اینکه باید ساده باشه تا با خواندن معمول همه متوجه بشن؟ بالاخره زبان عربی را هر کی بلد باشه متوجه میشه، اما قرآن یه ظاهر داره یه باطن، اون باطن 70 تا باطن، اون دوباره 70 تا، همینجوری میره. یه ظاهر داره قرآن، هر کی عربی بلد باشه میفهمه، این یه سطحه، یه سطح بالاتر همینجوری میره بالاتر. همین قرآن میگه قرآن سهل و ممتنه، هم ساده است هم پیچیده. طبق صحبت شما چرا گاهن نعمت رو در اختیار کسانی میبینیم که ظرفیتش رو ندارن؟ بعضی وقتا خدا به بعضی نعمت میده تا در همین دنیا باشون تسبیه بکنه و قیامت طلبی نداشته باشن. لذا قرآن میگه نملی لهم، اونا فکر میکنن خیرن لانفسهم، اما این خیر نیست، شر براشون. هر کی نعمت دستی روزان آدم حسابی نیست. اگر خدا سلا ندونسته بده به ما یه چیزایی رو، اینو میشه به عدالت ربط داد. خب عدالت نیست خدا به یکی خیلی چیزا رو بده؟ از کجا میدونید نیست؟ شما میدونید چرا ایشون کلی نعمت داره؟ شاید تو خلوتش کاری میکنه. دو، شاید خدا نعمت داده که عذابش بکنه، ما چون نمیدونیم نمیتونیم قضاوت کنیم. چرا اهل کتاب چون مسلمونا راه رو پیدا کردن به مسلمان حسادت میورزن؟ اگر میدونن این راه خوبه، چرا خودشون هم به این راه نمیان؟ حسودی نداره، شما آدم خوبی هستی. الان من نمیدونم غیبت حرامه، چرا غیبت میکنم؟ آدم لزوماً با علم به گرایش و رفتار نمیرسه. یعنی در هر شرایطی بودیم همون رضای خدا بدونیم اگه تلاشتون رو کردید. من دراز کشتم، میگن برو دنبال رزق، هرچی خدا بخواد. عزیزم تلاش کن، بدو برنامه‌ریزی بکن، هرچی خدا داد. رضا بعد تلاشه، قبل تلاش نیست. از کجا بدانیم این اتفاق رضایت خداست؟ بلا امتحان از طرف خداست و نه بنده، مانند خیانتی که شوهر به زن میکنه. این چجوری میشه خواست خدا و رضایت خدا باشه؟ شما هر چه وظیفتون رو انجام بدید، بعدش هر چی اتفاق افتاد بگین خواست خداست. خواست خدا بعد من درس میخونم، سوم راهنمایی مدرکمه، خواست خدا بود. شما بیورزه تشریف داشتید، تلاشتو بکن، اگه یه جایی نشد اونجا خواست خداست. خدا چرا بیماری بخواد برای ما؟ اینجا آدم از خدا تصویر بدی پیدا میکنه. به نظرم هر بیماری علت داره. آره، اگه من به شما بگم یه تب میکنی جاش جهنم نمیری، باز میگی بیماری بده؟ بگم یه بیماری کوچیک بهت میدم که از یه عذاب تصادف در امان باشی، باز میگی بیماری بده؟ یه بیماری بهت میدم گناهات بریزه، باز میگی بده؟ در مورد چیزی که مطمئن نیستیم نمیتونیم اینجوری نظر بدیم. در این صورت که هیچ وقت نباید خواسته ای داشته باشیم، بگیم تو هر شرایطی هستیم مصلحته، دعا کنین، تلاش کنین، بعد بگین مصلحت. اون دو تا رو انجام نمیدین، فقط میگین مصلحته. یعنی کسی که راضی است به رضای خدا دیگه از خدا چیزی نمیخواد، دعا نمیخواد. خدایا چرا اینجوری برداشت کردین؟ ما میگیم خدایا من پرکوب، به من خدایا هر آنچه رضای توست ولی من میدونم خدا گفته تلاش کن، زندگی خوب فراهم کن، به خانوادت رسیدگی بکن، علم کسب بکن، با وقار باش، متین باش، اگه خدمتی ازت برمیاد دریغ نکن. همه اینا با همه، نه که خدا ما دیگه نشستیم گفتن هر چی رضای تو، نه، همه اینا با همه. سلام علیکم، چطور به رضایت از خدا برسیم؟ آیا رضایت از خدا و طلب کردن از خدا منافات داره؟ نه، از خدا میخوایم هر چی داد راضی. اینکه خدا فرمود از من بخواید تا اجابت کنم و تاکید بر درخواست از خداوند، چگونه با راضی بودن رضای خدا؟ همون خدایی که گفته از من بخواید، گفته هر چی دادم راضی باشید. چرا من هر چی برای پسرم دعا میکنم نماز خون شده، چه با اینکه خیره، پس چرا نمیشه؟ یه وقت یه کاری دیگه میکنیم، اون کار باعث میشه من پدر به بچه‌م میگم نماز اول وقت، بعد خودم نشستم بازی منچستر سیتی و لیورپول رو دارم میبینم موقع اذان. خب او دیگه نماز اول وقت نمیخونه. برگردیم، شاید دلیل چیز دیگه است، فقط دعای ما نیست. شما میگین خدا از مادرم مهربان‌تره، حالا چه کنیم که اگر مادر مهربانی نیستیم؟ اینه که مادر خب مهربان باشیم، میگین چیکار داره به مهربان بودن خدا؟ شاید نمیفهم سوالو. فرق صلاح خدا، اشتباه خودمون یا جامعه اطرافیانمون چیست؟ از کجا متوجه بشیم اتفاقا صلاح خداست یا انعکاس خود؟ نمیشه اینو بفهمیم، چون یا مغرور میشیم یا مایوس. ما وظیفه داریم به وظیفمون عمل بکنیم، هر چی بعدش شد راضی باشیم. فرق بین رضایت خدا و آنچه که خدا برای انسان صلاح میدونه، یعنی الگوی عالی و خوب چیست، فرقشو ول کنید. ملاک کسبش عمل ماست. شما هر چی میفهمید درسته عمل کن، بعدش دیگه راضی باش. سلام علیکم. همه اینا که راجع به پدر مادر میگید در مورد پدر شوهر مادر شوهر هم هست؟ دنبال بهانه میگردیم. عرض کنم که ما سه تا پدر داریم. ابون ولدک، پدری که از او متولد شدیم. ابون علمک، پدری که به ما علم آموزش میده. و ابون زبجک، اون کسی که ما با دختر او یا پسر او ازدواج میکنیم. آره، ولی حقشون به شدت پدر مادر. حالا یه احترامی بذارین خوبه دیگه. بالاخره سلام علیکم. سلام. بله، ابون علمک، پدری که به شما آموزش میده. اگه گفتن دونه دونه خواستا موضوعیت داره، پس چرا میگین خواستمون رو نخواهیم خیرمون قرار بده؟ ببینید، دونه دونه درخواستا رو خدا میگه اگه خواستی نمکت هم بگو من بدم، اما بالاتر از اون چیه؟ تلاش هم میکنم الهی رزن برزاک، اما اگه خواستی بگی تا نمکم بگو. دائما بگو، نه که یه بار خدا من یه بار گفتم راضی ام برزای تو دیگه دوباره نیم. نه، اینو آنن فانن بگو. اگه ظلمی که پدر مادر میکنن در شرایطی باشه که به زندگی مشترک فرزندشون آسیب میزنه، تا جایی که به طلاق میکشه، بازم باید به خواستشون عمل کرد؟ نه، ولی بی احترامی نکنید، خواستشون رو گوش نکنید. در مورد تربیت فرزند فرمودین عامل بودن والدین مهمترین عامل. اگه همسرمون نسبت به بعضی چیزا عامل نباشد چی؟ همسر من مذهبی معتقد هستن، ولی مثلا به بعضی چیزها خیلی عامل نیست. مثلا گاهی به دروغ‌های کوچیک میگن، یا خیلی مشتاق به شرکت در مراسم مذهبی نیستن. به همین خاطر من اصلا تمایلی به بچه دار شدن ندارم. این چه حرفی؟ اولا بیشتر بچه از مادر تأثیر میپذیره، ثانیا بچه ذره که بزرگ شد غلط و درست رو میفهمه. دعا کردن لزوما به اینه که حتما از دهان خارج بشه یا نه زبان حال هم شامل میشه. اصلا که در به در دنبال یه چیزی باشیم تو از خدا نخواهیم به زبان دعا مسئول نمیشه. یه وقتایی حتی دعاها رو نمیتونم جمله بندی کنم، فقط در ذهن. نه، به زبون بگید، همین گفتن موضوعیت داره. شناسه 120 آهسته بخونید. نمیدونم اینو با مشاور مطرح بکنید، چون خود فرد ممکنه با خانوادهش متفاوت باشن. سلام علیکم. مثلا در سوره نساء 13 میفرماید کسی که ادعای زنای دیگری کند و چهار شاهد نیاورد کاذب محسوب شد و حرفش ناشنیده گرفته میشد و حتی حد فریه میخورد. آیا این مطلب شامل زنی که ادعا میکند مورد تجاوز واقع شده نیز میشود؟ اگر بله، پس زنان مظلومی که شاهدی بر تجاوز ندارند چگونه حقشان احقاق میگردد؟ اون طرفش، حالا یه خانمی بیاد به دروغ بگه مردی من تجاوز کرده، همین که گفت مردو باید بگیریم مثلا 100 ضربه شلاق بدیم به سنگسار بکنیم؟ خودتون رو بذارین جای قاضی. اگه خانومی ادعا میکنه مورد تعرض قرار گرفته، داره به یه مرد تهمت زنا میزنه، باید بتونه اثبات بکنه. ولی هر زنی میتونه به هر مردی تهمت بزنه. ببخشید استاد، ممکن است کوره در رفتن بعد از اذیت‌های بچه‌ها کتک زدنشون باعث پسرفت معنوی بشه؟ قطعاً. علامه حسن‌زاده میفرمایند خونه بودم، بچه‌ها سر صدا می‌کردن، می‌خواستم استراحت کنم. یه ذره که اینا سرسر کردن، به خانم گفتم چه خبره، مثلا بچه ها رو آروم کنین، یه تندی کردم به بچه ها. بعد یه مدتی بعد رفتم تبریز خدمت آقای الهی، برادر علامه طباطبایی. بعد آقای الهی به من گفتن که آقای قاضی به من پیغام دادن به حسنزاده بگو میخوای خودسازی بکنی و با خانواده بد اخلاقی میکنی، اصلا تندی تو خانواده نکنی. آدم میگه ناراحت، پسر آیت الله بچت میگه موقع پدرم اگه ناراحت میشدن سکوت میکردن. خیلی هم اگر چیزی گفته میشد که باعث ناراحتیشون، غذاشون رو برمی‌داشتن میرفتن تو اتاق تنها میخوردن، ولی چیزی نمیگفتن که عصبانی. حالا یکی گفتی منم یکی باید بگم. بگذرید بابا با همه دعوا میکنیم که چه بشه. برای اینکه با تعریف دیگران غرور نگیریم، یادمون نره هر آنچه داریم از لطف خداست، چه باید بکنیم؟ هیچی. هر وقت که احساس میکنید یه چیزی هستید، زیر لب بگید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فارسی من هیچی نیست. بگید خدا من هیچی نیستم. بگید به زبون بگید لا حول ولا، غرور از دل انسان میبره. استاد ببخشید، اینکه ساعت کلاس قرآن به این حجم از سوال تخصیص داده بشه حق الناس نیست؟ نه. اگر مادر فرزندش رو از شدت عصبانیت دفین کرده باشه اما الان به شدت پشیمان باشه چه باید بکنه؟ فرزندش رو دعا بکنه پس بگیره. از قدیم میگن والدین اگر مرتکب گناه شوند همون گناه گریبانگیر فرزندان میشد و مشکلاتی برای فرزندان به وجود میآورد. مثلا پدر خیانت کرده، اگر دخترش مورد خیانت قرار گرفت میگن این به خاطر گناه پدره. این چگونه عدالت خداست؟ کی گفته همچین اتفاقی میفته؟ هر کی تجاوز بکنه به خانوادهش تجاوز میکنه، ما همچین چیزی نداریم. مثلا که پدر مادر کاری انجام دادن فرزند گرفتار و مبتلا شده، این چجوری عدالت؟ اصلا ما همچین چیزی نداریم. بریم سراغ سوال‌هایی که از پیامبر عزیزمون میشد. این که گفتم حق الناس نیست، برای اینه که گفتم ببینید منم اگه به من باشه دوست دارم قشنگ راحت درس بدم و با این سرعت تونتون سوال جواب ندم، چون منم طبیعتاً یکم خسته میشم. اما همش خودتونه بذارید جای اون که سوال کرده. شاید اون کسی که این سوالو پرسیده جای دیگه برای پرسیدن نداشته باشه. یکم با هم دیگه با محبت‌تر برخورد بکنیم، خودمونم دلمون خوش‌تر میشه. خب نمونه سوالای بیخودی که از پیامبر عزیز ما میشد. اینجا سوال معنای درخواسته. الکی درخواست میکنن از پیامبر آقا این کارو بکن اون کارو بکن. 8 تا نمونه رو عرض بکنم. حتی 8 تا رو که نمیشه بکنیم، یکی دو تاش برسیم، بقیه‌اش عمری باقی بود هفته آینده. اولین چیزی که از پیامبر عزیزمون میخواستن سوره مبارکه انعام آیه شریفه 7 جزء 7 سوره مبارکه انعام آیه شریفه 7 آیه رو ببینید تا درخواست اینا مشخص بشه که چی میگفتن که این آیه نازل شد. ولو نزلنا علیک کتابا، اگر بر تو یک کتابی رو نازل بکنیم که فی قرطاسن، در یک چی باشه؟ چیزی پیچیده شده، کاغذی باشه، مثلا نوشته ای لوح. فلمسوه به ایدیهم، و اینا لم با دست بهش دست بزن، لمسش بکنن، حتی لقال الذين كفروا لا تاكيد، لام تاکید، حتما کفار چی میگن؟ ان هذا الا سحر، این نیست مگر یک سحر بزرگ. به پیغمبر میگفتن که تو یه اولین مورد یه کتاب مدونی از طرف خدا بیار، یه کتاب از اول تا خدا میگه من اگه اینو بفرستم اینا دست بزنن به این، یعنی دیگه مطمئن شن این قرآنه، چی میگن؟
عجب سحری.
با اینا چجوری میشه حرف زد؟ یعنی کسی که اینو میگه چی کارش میشه کرد؟ اینو رها کنید، زرهم فی خوزهم یلعبون، رها کنید تو همین بازی خودشون باشه. دوم سوره مبارکه انعام همین آیه 8 و 9، میفرماید که ولو جعلناه ملکا. درخواست دوم که بخواد جواب بده چیه؟ میگن که چرا پیغمبر فرشته نیست؟ چرا؟ آدم، چرا خدا آدم فرستاده؟ ولو جعلناه ملکا، اگر ما قرار بود که یه فرشته ای رو پیغمبر قرار بدیم، لجعلناه رجلا، او رو به صورت یک انسان در می آوردیم که بتونه با آدما ارتباط برقرار بکنه، بهشون بگه آیات الهی چیه، درست و غلط چیه. اگر اینم میفرستادیم باز به صورت انسان درش می آوردیم. وللبسنا علیهم ما یلبسون، این باز هم کار بر اینها مشتبه می شد، چون مسئله اینا این نیستش که پیغمبر آدم فرشته است و چیز دیگه است. ته تهش همه چیو که پذیرفتن و گیرشون اینه که چرا جبرائیل آری و میکائیل نه. یعنی همه چی که حل میشه تازه بساط جدید آغاز میکنه. خب مورد سوم این که سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 90 جزء 15 سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 90 جزء 15 آوردین، میفرماید که وقالو، اینا من میگن به پیغمبر میگن لن نؤمن لک، لن هرگز، ما هرگز به تو حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، که قبلا خوندم، اگه بتونی یه چشمه از زمین بجوشونی، ما چشمه هم که میگن نه که چشمه عادی، خود آدم میکنه یه جایی رو چشمه میجوش، نه یه چیزی مثلا بزن یه مرتبه یه چیز غیر عادی بجوش، ما در اون صورت به تو ایمان میاریم. اینم نمونه سوم. خب یک دقیقه مونده، دوست سوال اومده، سریع اینا رو هم جواب بدم. فردی نمیشناسم که با برادرشون در کار شریک هستن، اما نزدیک به دو سال است که برادر ایشون از زیر کار شانه زیر کار کردن شانه خالی میکنن و همچنان از حقوق شراکت ارتضاء میکنن. برای گله و شکایت نزد پدرمادرشون مراجعه کردن، متأسفانه حق را به ایشان ندادن. ایشان الان والدینشون گله مندن، چه بکنن در این شرایط؟ هیچ، برادرتون رو بگذارید، اگر باعث جری شدنش نمیشه بگذارید. فرمود دستور بقره گفته شده هر چه از خدا بخوام اجابت میکنه. چه تفاوت میکنه با دعاها اعمالی که میگن انجام بدید؟ دعا مستجاب. گفتم اینو، سکوت در رفتار باعث پررو شدن دیگران میشه و چون دلیل این رفتارمون رو میدونن بدترش میکنن. بازم سکوت کنیم؟ نه. عرض کردم التکبر امام المتکبر التواضع بعینه، در مقابل آدم متکبر تکبر کردن عین تواضعه. در غیر این صورت بگذارید. عکس العمل مادر به تحقیر و توهین کردن به او از جانب مادر بزرگ، مادر خود در نزد نوه، فرزند خود، دیگران چه باید باشد؟ فرق میکنه کی در مقابل کی در خب اون مادر بزرگ به مادر چیزی گفته، مثلا اگه میشه نگاهی بکنن بعد جای دیگه صحبت بکنن، نمیخواد جلوی فرزندان بروز بدن. برای هفته آینده آیه 109 رو، یعنی یه آیه دیگر رو لطف کنید بخونید، که آیه 108 رو که تمام کردیم وارد آیه 109 هم بشین. فکر کنم 6 خط آیه 109 و 110، حالا تا 110 بخونید که اگه رسیدیم انشالله بحث رو پیش ببریم. مورد دوم، نزول فرشته دیدنی. میگفتن خدا پیغمبر رو یه فرشته قرار بده، بعد آیه میگه ما اگه یه فرشته رو به عنوان پیغمبر میفرستادیم، اینو به صورت انسان در میاد که بتونه با شما ارتباط برقرار بکنه. اون وقت هم دوباره یه بامبول جدید درست میکردین که این اصالتاً فرشته بوده، انسان نبوده، پس به درد پیغمبری نمیخوره. هدیه پیشگاه حضرت عبدالله علیه السلام، صلواتی خط بفرمایید.